أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فداه و لعن على اعدائهم اجمعین. وجود مقدس مولا و سیدمان سفره گستره علوم معارف نور و گستر عرفان و شهود و فهم دقیق از دین، احیاگر اسلام ناب، حضرت کشاف حقایق در رساله سلوکیهی که به عنوان بصری هدیه کردند، سه رکن برای عبودیت نام بردند و برای هر یک آثار و برکات و ثمراتی را با بیان معجز آسای خودشون مترتب کردن. در مسئله انفاق فرمودن که کسی بداند مال مال الله است، انفاق برای او سهل میشه، آسان میشه. در مسئله دوم که الله یر العبد لنفسهی تدبیرا، فرمودن که وقتی بنده امرش رو به خدا واگذار کند، هانت علیه مصائب الدنیا. نفرمودند مصیبتی بر او واقع نمیشه. خدای متعال این عالم رو دار بلا قرار داده، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر موصوفه. این تومار جهان وقتی باز میشه، قد به قدش بلاست، مصیبته، چون همش امتحانه. امتحانم همواره با صعوبت و سختی ملازم است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. به علاوه خدای متعال برای اینکه ماها توقعات بیجا در زندگی دنیا نداشته باشیم، آماده باشیم برای درگیری با سختی ها و بدانیم که ساخته شدن ما بدون این مصیبت ها و سختی ها عملی نبوده، در آیاتی تصریح فرموده به این معنا که در رأسش لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا هویت و زندگی این عالم تحمل سختی هاست. خدا میگه ما آفریدیم بشر رو در سختی. وقتی مبنای آفرینش حضرت حق در مورد انسان این باشد که انسان باید سختی ها رو تجربه کنه، در گوهرش این دیده شده است، لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعدم با لام و نون تأکید ثقیله و لنبلونهم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الثمرات، این تأکید و این استمرار لنبلونهم، ما بنا داریم که مبتلا کنیم بندگانمون رو به بلاهای متعددی، هم گرفتاری های معیشتی و مالی پیدا میکنن، هم خوشسالی و عدم دستیابی به ثمرات براشون پیش میاد، هم داغ خواهند دید. در یک آیه هم فرمودن حتی اونایی که به ظاهر فکر میکنن خیری بهشون رسیده، اونم بلاست. و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خیر این عالم هم محفوف به شرور و بلایاست، خیر محض در این دنیا نیست. خدای متعال ماهیت زندگی دنیا رو امتحان و بلا و مصیبت و سختی معرفی کرده. منتها مصیبت های دنیا یک بخشش مربوط به توده های مردمه که فرمود ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم. این مصیبت ها اکتسابی هست. اگر شما حواستون جمع بود از خط بندگی پاتون رو فراتر نمیگذاشتید، اینقدر بنا نبود فشار ببینید. این فشارها، این تنگناها، این طغیانگران علیه شما، اینا اعمالی است که شما کشتید و حاصل او شده این مشکلات، این بلاها. من زرع خیرا حسد غبطتا و من زرع شرا حسد ندامتا. کسی که در زندگی حواسش نیست، کارهای بد میکنه، خلاف طاعت خدا، شیطان را اطاعت میکنه، هوا و هوس را اطاعت میکنه، این جهنم خفت به شهوات. در ظاهر آدم فکر میکنه، کیف میکنه، لذت میبره، ولی در متن لذتش آتش جهنم را در درون خودش داره ملتهب میکنه. لذا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة. پناه به خدا اعما. هم ضیق معیشت، ضیق معیشت به فقر نیست. آدم های دارا احساس فشار درونیشون بیشتر از آدم های نادار از نظر اقتصادی هستن. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. بدونید این تجربه است. این مطمئنن اینجوره. کسانی که تمکن کمی دارن آرزوهاشون محدوده. به چون آرزوها محدوده آسان زندگی میکنن. ولی کسانی که امکانات مادیشون وسعت داره، تعلقاتشون، اسارتشون، اسارت هم از نظر عمق عمیق‌تره و هم از نظر سطح وسیع‌تره. زنجیرهای زیادی پر و بال اینها را بسته. این یک دلشون تجزیه شده. آدمای کم تمکن دلشون کمتر مالک داره، چند تا آرزوی محدود داره، ولی آدمهای متمکن یک دل رو به هزار جا دادن. لذا هیچ وقت حواس جمع ندارند. گرفتار تشتت ذهن هستن و از هیچ چیز زندگی لذت نمیبرن چون تمرکز ندارن. لذت متمرکز هرگز نصیب اینها نمیشود. عده کثیری که اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون، این اکثریت قریب به اتفاق، اینا بیچاره ها بدبخت ها با دست خودشون برای خودشون مشکل دنیوی درست کردن. این جنگی که اینها تحمل کردن در این منطقه، این آتش رو خودشون روشن کردن. منتها 75 سال قبل اصلا پیش بینی نمی کردن که یه روزی همین آتشی که برای سوزوندن مسلمان ها روشن کردن خودشون رو خواهد بلید. همیشه بشر همینجوره، با خیال خودش دنبال لذایز میره، از باطنش خبر نداره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. برای گروهی هم پروردگار متعال، نه اینا چون معصیت کردند باید مصیبت ببینند، بلکه پروردگار متعال ارتقاء درجات را به تحمل مشقات، این سنت الهی است، این اراده قطعی خداست که البلاء للولا. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. که در این آیه کریمه انک کادحون یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی، با صعوبت باید این گردنه ها رو طی کرد، چون قطع تعلقات دنیا به این آسانی نیست. تکلیف را به تشریف تبدیل کردن به این سادگی نیست. ابتدا کلفت دل کندن مشکلات عدیده را تحمل کردن و راضی بودن، و بعد ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، که با هر عسری خدای متعال دو تا یسر قرار داده. انسان‌های خوب گرفتار میشن، عسرت دارن، مصیبت دارن، سختی دارن، اما همراه این مصیبت یک ابتهاجی داره که برای خدا داره تحمل میکنه. این عمله خداست، این اجیر خداست، یک افتخاری داره، یک آرامشی داره، یک نوری داره، بعدم این نتیجه میده. با هر عسرتی فتح یک بابی از ابواب قرب الهی براش پیش میاد و انسان اون رنج ها و زحمت ها همه در باطن به شرح صدر و فتوحات باطنی تبدیل میشه. که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. لذا تعبیر مولای ما که استاد اخلاق، استاد عرفان، استاد توحید، استاد و آموزگار جهاد هست، نه مراد رهیافته است، راهبر دل هاست، مغناطیس جان هاست امام جعفر صادق سلام الله علیه و روحی فدا. می‌فرماید کسی که امرش رو به خدا تفویض کند هانت علیه المصائب. بی مصیبت در دنیا هیچ کسی نیست. اما چه کنیم حالا که مصیبت داریم، این مصیبت برای ما آسان بشه. اون سختی مال اون ادراک ماست، ماهیت خارجی تفاوتی نداره. رشید حجری رو که حضرت امیر علیه السلام نشون داده بود سرنوشتش رو، او دیده بود دار خودش رو دیده بود، که در راه امیرالمومنین علیه السلام خدا آیت الله مشکینی رو با اولیایش محشور بدارد. گاهی این رو مکرر در درس اخلاق می گفتن که مرحوم عاشق فضل الله نوری رو وقتی می بردن به سوی دار، این شعر بر زبانش جاری بود، مترنم بود: با مسجد و منبر نشود دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. دختر رشید حجری وقتی اون جراحت ها رو به این بالای دار رفتن رو می دید، دختر عاطفی اومد با چشم تر: پدر چه به سرت آمده؟ جواب داد: دخترم ناراحت نباش، این زخمایی که می بینی برای من جمعیت فشار بیارن، آدم یه چیزی کمی در فشار احساس بکنه، من همینقدر من دردی احساس نمی کنم. دل وقتی جای دیگه بود درد را جان احساس میکنه. جان زمینی بود، مشکلات زمینی جان را دردمند میکنه، اما یه دل اصلا اینجا نیست، این روح انسانی و ملکوتی تعلقی به این جسم نداره. اونجایی که دل در یک جای دیگری متمرکز باشه، جراحت و اینا را خیلی متوجه نمیشه. لذا در مورد شهدای کربلا وجود نازنین پیغمبر خدا پیش بینی کرده بودند که اینها لم یحسوا الی الحدید، اینا عشق امام حسین تمام وجودشون رو پر کرده بود، این همه زخم ها بر تن شریفشون، هیچ کدومشون داد نزده، آخ نگفته، گریه نکرده، اصلا دلشون اینجا نبود، پیش جسمشون نبود که در بلا هم میچشم، لذات او مات اویم، مات اویم، مات او. مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه در قنوت نمازشون افوض و امری الی الله رو میگفتن. مسئله تفویض، توکل و تسلیم. پایین ترین درجه در سیر الله توکل است که انسان خودش کار بکند ولی وکیلش خداست، خودش کاری نیست، کار بلد نیست، اما یک کسی رو وکیل خودش قرار داده، خودش کنار موکل توجه داره که وکیل برای او داره کار میکنه. این توکله که خودی دارد، وکیلی دارد، کاری دارد که به وکیل واگذار کرده تا عجز او را، کمبود او را جبران بکنه. مرحله بعدی تفویض است. در تفویض وکیل دیگه هیچ کاره است، نه اینکه من چیزی دارم تا برای این چیز و برای این شأن کسی رو وکیل خودم قرار دادم، اصلا خودم به کارم رو انداختم تو دامنو، اصلا دیگه به من ربطی نداره، من واگذار کردم، نه اینکه وکیل گرفتم، من سپردم و هر کار مخواد بکنه، دیگه من هیچ نقشی ندارم. وکیل دنبال اینه که موکل براش خوب کار بکنه، ولی کسی که اصلا واگذار کرده دیگه اصلا خودش کنار، دیگه خودش رو زده کنار، کار رو واگذار کرده به او. اینه که فرمود افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. کسی که کار را به او واگذار میکنه، خودش رو کنار میکشه، فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا تمام توطئه ها را از او دفع میکنه، وقایت میکنه، حفاظت میکنه، سیئات توطئه ها را، آثار شوم توطئه ها را خدا از او نگه میداره و نمیگذاره اینها در این توطئه ها از بین برن و به آرمانشون و آرزوشون صدمه ای بزنه. مرحله بالاترش تسلیمه، که در مسئله تسلیم مثل حضرت ابراهیمه، میخوان با آتش بندازن، میخواست سر بچهش رو ببره، میخواست زنش رو آواره بیابان بکنه، با طفل شیرخوارش توی بیابان بیاب و علف میخواد بذاره. سر سوزنی دغدغه نداشت هیچ. بعد از عمری خدای بچه بهم داده به این قشنگی، بچه ما با مادرش توی بیابان بی کس و کار بی آب و غذا همینجوری رهاش میکنه، بگید یه سر سوزنی تعلق داشت اینجور نبود. در مورد حضرت موسی این قضیه فخلعن علیک از وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا که زیر سایه پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام بودن، سوال شد که مگه حضرت موسی پوششی داشت که از غیر معکول اللحم بوده، با اون پوشش نمیتونسته مثلا نماز بکنه عبادت بکنه که خدا بهش خطاب کرد فخلعن علیک؟ آقا امام زمان از این مسئله به شدت برخورد کردن، فرمودن مقام یک پیغمبر اجل از این است که مسائل فقهی بندگی رو بلد نباشه، او معلمه الهیه بر او وحی میشه. گفتن پس چی این فخلعن علیک انک بالواد المقدس تو؟ حضرت فرمودن این زنش زایمانش گرفت تو بیابون، اونجا هوا هم سرد بود، این از دور نوری دید فکر کرد آتشیه، رفت که قبسی از آتش بیاره که زنش رو گرم کنه تو این بیابان در حال زایمان. اونجا که رفت مواجه شد با درجه عبودیت و کلیم الهی شد، ولی گوشه ذهنش بود که اونا تو بیابون تنها موندن. یه نشانه از یه تعلق به ماسوای الهی بود که خدای متعال اونجا تربیتش کرد، ادبش کرد. فخلعن علیک، هر تعلقی ولو کم باشه این پاگیر آدمه. کفش پوشش پا هست دیگه، آدم وقتی پاگیر داشته باشه سرعتش در رسیدن به محبوب کمتر میشه. لذا فرمود فخلعن علیک انک بالواد المقدس تو. اما حضرت ابراهیم نه در جریان آوارگی هاجرش و اسماعیلش، در اون شرایطی که بعد از عمری انتظار خدای بچه تو بغلش گذاشته و با همه بچه ها متفاوته، همه جاذبه ها رو داره، یه همچه بچه رو باید تو بیابون بذاره، نه چشمه ای، نه آبی، نه آبرسانی، نه انیسی، نه مونسی، نه سایه ای، نه هیچی، ولی هیچ، هیچ یعنی هیچ دغدغه نداشت با آرامش کامل. همونجا که به فرزندش گفت انی اراف المنام انی اذبحک، ذبح موجود زنده را دارن سر میبرن، اینو میگن ذبح. پسرم میبینم که با دست خودم سر از تنت جدا میکنم، بدون هیچ لرزش صدایی، بدون هیچ دغدغه‌ای به فرزندش اونجور گفت. فرزندم چه فرزندی، دقیقا سر ابی بود. یا ابت افعل ما تومر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. این برای ما افسانه است، ولی دامن امام زمانتون رو بگیرید، داره ها، میده ها. میشه ما این مقامات رو از محضر مبارکش تمنی داشته باشیم، توقع داشته باشیم و از حضرت بگیریم که برای هیچ مشکلی در این عالم دغدغه من نباشیم، مشکل نباشه برای ما، هیچ مصیبتی برای ما مصیبت نباشه. با اون جایی هم که دارن با منجنیق به سوی یک آتش بی سابقه دارن پرتابش میکنن، این گار که داره به سوی حجله می رود، هیچ باکش نیست. و موجوداتی که اعلان حمایت از حضرت ابراهیم کردن، آب پاکی رو به دست همشون ریخت، گفت من از هیچ کی کمک نمی خواهم. گفتن خودت از خدا بخوا. گفت علمه به حالی یغنینی ان مقال. این مقام تسلیمه، مقام رضاست. که بالاتر از مقام توکل و بالاتر از مقام تفویضه. من کاری نیستم، مالک اونه، اراده اراده اوست، عالم یک اراده است، یک حقیقته، یک وجوده. اصلا منی نیستم تا اینکه در برابر او برنجم، ناراحت بشم، ناراضی بشم. لذا این تفویض مقدمه تسلیم و رضاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اگه ما خواهیم در زندگی تو خط بهشت باشیم و با اون آرامشی که در بهشت هست، که اونجا خوف نیست، اونجا فزع نیست، اونجا تعلقات نیست، اگر بخواهیم خطمون خط بهش باشه، باید به مقام تفویض قدم بگذاریم. و اگر تفویض کردیم امرمون رو به خدای متعال، خدا هم مقام رضا و تسلیم را به ما روزی خواهد کرد. و اینها نمی شود مگر اینکه انسان در مسئله اجراء اوامر حق تعالی و ترک محرمات الهی در مراحل سگانه اعتقادی، اخلاقی و عملی مجاهده کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بدون مجاهدت خدای متعال بناش بر این نیست. نصرت خدا، هدایت خدا، عنایت خدا، رفاقت خدا نصیب کسانی است که جبهه‌ای هستند، سنگر نشین هستند، برای دوست از جان مایه میگذارند، از مال مایه میگذارند و تمام عمرشون رزمندگی است و آنی و کمتر از آنی از تیر شیطان غفلت نمی کنند. می دونن که آتش نفس، نفس اماره، آتش مخربیست. از این بمب هایی که می دازن، ساختمان های چند طبقه رو اونجور دیدید داره می ریزه، والله آتش نفس اماره خیلی خطرناکتر از این بمب هاییست که بر سر مردم غزه می‌ریزند. و ما نمی‌دونیم چه قصرهایی رو ویران کردیم برای خودمون و چه گنج‌هایی رو از دست دادیم. لذا اگر کسی به این رکن از عبودیت بعد از مسئله اینکه خودش رو مالک نداند، مسئله تفویض، این باب فتوحات، با اون فتوحات مکیه مخصوص اون آقا نیست، بلکه در میان علمای ما، صالحین از غیر علمای ما، کسانی به جایی رسیدند که با دردها عشق میکردن، صفا میکردن که در راه خدا، خدا دوستشون داشته و بلایی بهشون داده که او رو بیشتر یاد بکنن. خب این جریان غزه ما رو خیلی امیدوار میکنه، هم باطنهای دنیایی که صدها سال مردم رو گول زدن و گفتن که لیبرال دموکراسی همون بهشت موعوده، از دور هم ویترینی که ارائه کردن، اونایی که نرفته بودن فکر میکردن در اروپا، در امریکا زندگی کردن، دیگه همه آمال آرزوها رسیده. و امروز میبینید که هیچ گرگی، هیچ عقربی، هیچ اژدهایی، هیچ میکروبی اینقدر رذالت و پستی و بیرحمی ندارد که خدا آبروشون رو برد. یه همچه صحنه‌هایی ما را برون وامی دارد که جدی بگیریم آمدن آقا جانمون رو. خدا نجات را مقدر کرده که به دست حضرت مهدی باشه. اوست که یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعدما ملعت ظلمن و جورا. نزا افضل و عبادت امتی انتظار الفرج، این انتظار را با پاکی، با مراقبت بر ترک گناه، با دعا و نیایش، با توسلات به حضرات معصومین، خصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام، با پناه بردن به قرآن کریم و کثرت تلاوت قرآن کریم، باید انشاءالله اراده الهی رو راضی کنیم که آقامان دیگه بیان. الان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در غزه این جور دارن ظلم میکنن جلو چشم همه عالمیان، با این امکانات ارتباط جمعی تمام دنیا میبینن چی میگذرد. وقت این صدر اسفل سافلین آلمان لعنت الله علیه میگه اسرائیلی ها آدم های خوبی هستن، اصول انسانی رو رعایت میکنن، چه آدم های کثیف منفوری هستند که هیچ ناراحت نمیشن از این کشتارهای فجیع، از این تخریبها، از این ویرانگریها. هم شکر بکنید که ما اونجور نشدیم، خدا ما را ول بکنه، ما هم سر از اونجا در میاریم، و هم شکر بکنید که خدا عاطفه داده، ایمان داده، و دفاع از مستضعفین رو در قرآن خودتون باور کردید، ولو از خودتون نباشن ولی مستضعفن، باید ازشون حمایت و دفاع کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چه کار قشنگی بود صبح دعای جوشن کبیر رو در میدان فلسطین. خدای خودت شاهدی بر ما سخت میگذره، ای کاش میتونستیم بریم دفاع کنیم، ای کاش میتونستیم یه آتشی رو خاموش کنیم، یه جهنمی رو از سر راه بشر برداریم، یه مکروبی رو از پیکره بشریت دور کنیم. اما چه کنیم؟ دستمون کوتاهه، نمیتونیم کاری بکنیم. عرض می داریم المستغاث و بکیم للازل. مثل این که مادرش از زهرا سلام الله علیها هم بین در و دیوار مردم مدینه مثل همین رئیس جمهور امریکا بودند و مثل همین افراد پست جانورهای بیرحم بودند و کسی ببینه دختر پیغمبر رو میزنن مردم تماشا کنن، بچه فاطمه کشته بشه، ناله مادر بلند بشه، با عالم اعلان بکنه یا فضت و خودینی قتل و بالله مافیا شو. این کودک کشی از اینجا شروع شده. مرحوم محقق اصفهانی در ارتباط با شهادت علی اصغر سرباز شش ماهه مظلوم تجله میگوید علی اصغر را هرمله نکشته، علی اصغر در کربلا کشته نشده، این تیری بود که از سقیفه بلند شد. و هدف قرآن کریم بود، این برق قرآن را ذبح کردند، فذبحوا للوطن للوطن و بلالورید الالورید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. الهنا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. فرج امام زمان را برسان، چشم ما را به جمال دلارایش روشن بگردان، قلوب ما را به نور معرفت و عشقان بزرگوار مزین بدار. به اسمت فاطمه طاهره سلام الله علیها، این آتشی که غربی ها برای نابودی مسلمانان در منطقه روشن کردن، خودشون رو در همین ایام در این آتش تبدیل به خاکستر جهنمشون بگردان. به این مظلومین را هرچه زودتر از چنگال ددمنشان اینها مستخلص بفرما. به محمد و آل محمد ما را در ایفاء رسالتمون در این شرایط حساس، هم با وظائفمون آشنا و هم در عمل به وظائف موفقمون بدار. نسل جوان ما را در زمین سازی ظهور، در کسب کمالاتی که در حکومت جهانی مسئولین اون روز در تراز امانتداری امام زمان باید قرار بگیرند و باید اون فضائل رو، اون کمالات رو کسب کنند، در کسب اون کمالات و در آمادگی برای ایثار مال و جان و سلامتی و آبرو، خدایا هممون رو موفق بدار. نسل جوان ما را در همه امور به ساحل نجات و ساحل نور برسان. مریض هامون رو شفا عنایت بفرما. آبرومون رو در سایه آبروی اهل بیت و آبروی شهدا در دنیا و آخرت حفظ بفرما. اله پروردگارا نیت های ما را خالص کن، عمل های ما را صالح کن، عواقب همه کارها و امورمون رو ختم به خیر بگردان. امام راحل ما، شهیدان سرفراز ما، شهید سلیمانی ما، شهید آرمان ما، امام شهدا را سر سفره سید شهیدان عالم، اربابمون حضرت سید الشهدا متنعم و همه آنات ما را مشمول رضایت این ارواح طیبه قرار بده. خدایا دست های ما را از بارگاه کرمت خالی برمگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.